ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و با ما همراه شدید در غروب شنبه خودتون در ایران در دومی شب از خرداد ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخشای مختلف و متنوعی که همکارانم برای یک ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو بهروز کارونی در استودیوست.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. فرماندهان عراقی روز شنبه گفتند که نیروهای این کشور شهر حسیبه در شرق شهر رمادی را از نیروهای خلافت اسلامی بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این شهر در 7 کیلومتری شهر رمادی قرار دارد که هفته گذشته به تصرف داعش درآمد. ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروی هوایی ائتلاف به رهبری این کشور از روز جمعه 22 حمله به مواضع نیروهای گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز 4 حمله هوایی به مواضع این گروه در نزدیکی شهر رمادی صورت گرفته است. بر اساس بیانیه ارتش آمریکا حملات در نزدیکی شهر رمادی از جمله متوجه واحدهای تاکتیکی و خودروهای زرهی گروه خلافت اسلامی بوده است. این شهر یک شنبه گذشته توسط نیروهای این گروه تصرف شد. در رابطه با حوادث عراق در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که در روزهای آینده دفتر جدید حفاظت منافع ایران در آمریکا بازگشایی می‌شود. حسن قشقاوی بدون اشاره به مکان جدید دفتر حفاظت منافع ایران به خبرگزاری ایسنا گفت که بعید است مقامی از وزارت امور خارجه ایران در مراسم بازگشایی آن شرکت کند. تاکنون محل دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا در ساختمان سفارت پاکستان در واشنگتن بود. آقای قشقاوی در این مورد که آیا آمریکا هم میتواند در تهران درخواست اجازه ساختمان مجزا به عنوان دفتر حفاظت منافع خود را داشته باشد و سفارت سوئیس مستقل شود گفت تاکنون هیچ درخواستی از سوی واشنگتن در این باره و تغییر دفتر حفاظت منافع آمریکا مطرح نشده است. اعتصاب حدود 1000 کارگر کارخانه نوردلولی صفا در جاده ساوه وارد 33 روز خود شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این کارخانه از ابتدای اردیبهشت ماه امسال در اعتراض به تعویق در پرداخت 5 ماه حقوق و بیش از 16 ماه حق بیمه ایشان دست از کار کشیدند. در این میان به نوشته ایلنا، تعدادی از کارگران اعتصابی توسط کارفرما اخراج شدند. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز شنبه گفت که در هر دقیقه 5 متقاضی جدید وارد بازار کار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی این وضعیت را ناشی از برنامه ریزی های غلط اقتصادی در گذشته دانست و گفت که اقتصاد ایران ضعیف شده است و پول فروش نفت برای هزینه های کشور کافی نیست. همزمان به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز شنبه گفته است که آنچه که وی تهدید بیکاری خواند همچون یک بمب هسته‌ای در میان تحصیل کرده ها جوانان و زنان نمود بیشتری دارد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه گفت که حدود 12 میلیون بیمار اعصاب و روان در ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد آریایی نژاد اشاره کرد که در ازای این 12 میلیون بیمار تنها 40,000 تخت روانپزشکی در ایران موجود است. او با ابراز تأسف از آنچه بی‌توجهی متولیان نسبت به بیماران روانی در ایران نامید گفت روند روبه رشد بیماری‌های روحی و روانی و بی‌توجهی مسئولان به وضعیت آنها بسیار نگران کننده است. این نماینده مجلس از اینکه مطالعات درستی برای بررسی دلایل ابتلا به اختلالات روانی در ایران انجام نشده است انتقاد کرد. مسعود پدرام، پژوهشگر و عضو شورای فعالان ملی مذهبی روز شنبه با پایان دوره محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای پدرام در آبان سال 90 برای اجرای حکم 3 سال زندان خود بازداشت و به اتهام و به زندان اوین منتقل شده بود. پرونده این پژوهشگر و فعال سیاسی مربوط به بازداشت فعالان ملی مذهبی در سال 79 توسط نیروی اطلاعات سپاه بود. به نوشته کلمه، مسعود پدرام در زمانی که زندانی بود به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال زندان دیگر محکوم شده بود. آزاده جان،
خیلی ممنونم. از تو بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه حدود 25 دقیقه آینده شما باز هم میتونید اخبار رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. ادامه انتقادهای اخیر رئیس جمهور آمریکا از سیاست‌های نخست وزیر اسرائیل.
اسرائیل با وجود اینکه دارا بودن بمب اتمی رو انکار نمی‌کنه، ولی همچنان از قبول رسمی این موضوع خودداری می‌کنه.
و آخرین تحولات عراق با تصرف شهر رمادی توسط خلافت اسلامی. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در شنبه شب بخش دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. همونطور که در خبرها از صبح تا این لحظه بارها شنیدید، گزارش ها حاکی از این است که گروهی از شبه نظامیان شیعه همراه با نیروهای ارتش این کشور برای بازپسگیری مناطقی که گروه خلافت اسلامی تصرف کرده ضد حمله تازه‌ای رو شروع کردند. از آخرین وضعیت استان انبار از همکارم ایلیا جزائری در منطقه میپرسیم. ایلیا، در حال حاضر انبار در چه وضعیتی قرار داره؟
آزاد، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش با ضد حمله نیروهای عراقی روبرو هستند. الان نیروهای عراقی متشکل از نیروهای ارتش عراق، شبه نظامیان شیعه و جنگجویان عشایر از پایگاه حبانیه در جنوب شرقی رمادی حرکت کردند به سمت شهر رمادی. در این مسیر بخش اعظم شهرک حسبیه رو از کنترل شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خارج کردند. پیشروی نیروهای عراقی سریع بوده، اینطور که الفهداوی رئیس عشیره آلبوفهد میگه، شیخ عشیره ای که در روزهای گذشته مقاومت کرده در برابر شبه نظامیان داعش، اما به دلیل نرسیدن کمک ها مجبور شد از الحسیبه عقب نشینی کنه. اینطور که میگه آقای الفهداوی، به طور کامل این شهرک از کنترل شبه نظامیان خلافت اسلامی خارج شده و نیروهای عراقی خودشون رو از این محور دارن به سمت شهر رمادی نزدیک میکنن. اما محور دوم درگیری ها خالدیه هست. در خالدیه نیروهای امنیتی عراق و جنگجویان عشایر درگیر هستن با شبه نظامیان خلافت اسلامی. این الخالدیه در جنوب پایگاه الحبانیه است و محور سوم هم حدیثه هست در جنوب غرب رمادی. در این منطقه نیروهای عراقی در برابر حمله شبه نظامیان خلافت اسلامی ایستادگی کردند و 43 نفر از اونها رو کشتن.
تو از در واقع نیروهای داخلی و ارتش عراق گفتی که در حال مبارزه هست ضد حمله ها رو آغاز کرده. نیروهای ائتلاف آمریکا الان چه کمکی میکنن به نیروهای ارتش؟
اینطور که رسانه‌های عراقی و همچنین منابع آمریکا اعلام کردن، طی 24 ساعت گذشته یعنی روزهای جمعه و شنبه، نیروهای ائتلاف، جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا 22 حمله هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق انجام دادند که 5 حمله در به شهر رمادی و اطراف اون صورت گرفت. گفته میشه حدود 43 تن یا ببخشید 55 تن از نیروهای داعش رو این حملات کشته شدن، به گفته منابع اطلاعاتی عراق.
ایلیا، حدود یک هفته از این ماجرا میگذره، اما هنوز انتقادها به تصرف شهر رمادی توسط خلافت اسلامی ادامه داره. مقام‌های مختلف در واقع نیروهای ارتش عراق رو مقصر میدونن در تصرف این شهر. چه نگاه‌های تازه‌ای مطرح شده؟ چه انتقادهایی وجود داره؟
درست آزاد، خب رمادی اولین شهر بزرگ عراق است که بعد از شروع عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری زمین‌های تصرف شده توسط گروه خلافت اسلامی و همچنین بعد از حملات ائتلاف بین‌الملل به مواضع گروه خلافت اسلامی تصرف میشه توسط این گروه در عراق. البته این سوال‌های زیادی به وجود آورده. نخست وزیر عراق آقای حیدرآبادی که در روسیه به سر می‌بره، در روسیه حضور داره الان، گفته که اتفاقی که افتاد پیروزی استراتژیک برای گروه خلافت اسلامی نبود، بلکه عقب نشینی بدون دلیل ارتش عراق از این شهر بود. گفته نیروهایی که اونجا بودن برخلاف فرمانهایی که صادر شد از نخست وزیری و فرماندهان عالی رتبه تصمیم به عقب نشینی گرفتن. گفته در حال تحقیق هستیم و عاملان این عقب نشینی مجازات خواهند شد.
در شرایطی که البته تجهیزات نظامی آمریکایی هم باقی مونده بود از این شهر و نیروهای زمینی فرار کردن از شهر.
درست تجهیزات بسیار زیادی هم از خودروهای زرهی و اسلحه سبک و سنگین بخش سبک و نیمه سنگین آمریکایی که در شهر بودن همه به دست نیروهای خلافت اسلامی افتاد.
خیلی ممنونم از ایلیا جزایری همکار ما در منطقه بود. در مورد آخرین وضعیت شهر رمادی در عراق شنیدید. ضد حمله شبه نظامیان شیعه و ارتش عراق برای بازپسگیری شهر رمادی از دست خلافت اسلامی همچنان ادامه داره. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید، radiofarda.com. در رادیو فردا هم ما سعی میکنیم این اخبار رو پیگیری کنیم.
این صدا صدای رادیو فردا است.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
فردا این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. بعد از انتقادهای اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سیاستهای نخست وزیر اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی تازه‌ای اختلاف سیاست بین واشنگتن و تل آویو رو دلیلی بر خدشه وارد آمدن به اتحاد بین دو کشور ندونسته. نوشین سید حسینی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اختلاف سیاست میان دولت‌های آمریکا و اسرائیل را نشانه کم شدن میزان پشتیبانیش از تل آویو ندانست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، باراک اوباما که روز جمعه در یکی از مشهورترین کنیسه‌های واشنگتن سخنرانی می‌کرد، گفت که نباید انتظار داشت که سیاست شهرک‌سازی اسرائیل یا مسدود کردن روند صلح با فلسطینیان باعث بروز اختلاف با آمریکا نشود. رئیس جمهوری آمریکا که در برابر حدود 1200 تن از جمله اعضای کنگره سخن می‌گفت، به مردم اسرائیل اطمینان داد که آمریکا از حمایت اسرائیل دست بر نخواهد داشت. این اظهارات آقای اوباما در حالی است که همزمان با مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 و تلاش رئیس جمهوری آمریکا برای منعقد کردن تفاهم نامه جامع، سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل روابط میان تل آویو و واشنگتن را دچار تنشی عمیق کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اواخر اسفند ماه گذشته و پیشاپیش رقابت‌های انتخاباتی گفته بود تا زمانی که او رهبر سیاسی اسرائیل باشد، فلسطینی‌ها استقلال کشور فلسطین را باید در خواب ببینند. هرچند او پس از پیروزی حزبش در انتخابات این اظهارات را پس گرفت. بنیامین نتانیاهو برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل می‌داند و تمام تلاش خود را می‌کند که چنین تفاهمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا سر نگیرد. بنابر این گزارش، باراک اوباما از چارچوب تفاهم‌نامه جامع همواره دفاع کرده و معتقد است که این توافق‌نامه به امن‌تر شدن منطقه کمک می‌کند. ضمن اینکه به گفته او این تفاهم‌نامه با نام او گره خواهد خورد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا که پیشتر از پذیرفتن هر مانع قانونی در مسیر انعقاد توافق هسته‌ای خودداری کرده بود، روز جمعه با امضای مصوبه‌ای به کنگره آمریکا اجازه داد توافق نهایی هسته‌ای با ایران را پیش از لغو تحریم‌ها بازبینی کند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد سخنرانی اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و صحبت‌های او درباره سیاست‌های نخست وزیر اسرائیل.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق؟
ایران ها برای ما خیلی کمک می‌کنند.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 19:14 دقیقه است. در تهران مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سرپرست تیم مذاکره کننده روس در گروه 5+1 از دستیابی به توافق جامع نهایی با ایران ابراز اطمینان کرده. به گفته او توافق با ایران به احتمال بسیار زیاد پیش از ضرب العجل پایان ماه ژوئن قابل دسترس است و حتی اگر تمدید مذاکرات لازم باشه تا رسیدن به توافق هسته‌ای بین 6 قدرت جهانی و ایران زمان طولانی در پیش نیست. از آنا رایسگایا همکار فارسی زبانم در کیف اوکراین بشنویم.
سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست هیئت این کشور در گروه 5+1 به خبرنگاران گفت که مذاکره کنندگان از مرحله‌ای که هنوز در آن تردید درباره رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران وجود داشت عبور کرده اند و اکنون اطمینان بسیار زیادی دارند که این توافق نه تنها امکان پذیر است که مسلماً به دست خواهد آمد و افزود که هنوز نمی‌تواند تاریخ دقیق دستیابی به این توافق را اعلام کند، اما به گفته وی انتظار نمی‌رود مذاکره تا مدت طولانی ادامه داشته باشد. در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با اشاره به پیشرفت قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای خواهان آن شد که با فشار مضاف بر ایران بخت خوبی که به گفته وی برای حل و فصل نهایی این مناقشه به وجود آمده از دست نرود. ولادیمیر یفسیف کارشناس مسائل بین المللی در مسکو میگوید برخلاف غرب روسیه تحمل را کارآمدتر از فشار میداند.
Не силовой удар, не ужесточение санкций проблему не решает. Проблему можно бы решать путём поэтапности.
نه حمله نظامی و نه تشدید تحریم ها مسئله هسته‌ای ایران را حل نخواهد کرد. این مسئله تنها از راه عمل متقابل یا همان طرح گام به گام مشهور لاوروف قابل حل است. خوشبختانه قدرت‌های غربی و یا باید بگویم باراک اوباما برای حل این مسئله عزم جدی دارند و می‌بینیم که این موضوع محور اصلی تمام رایزنی‌های اخیر جان کری از جمله با دیپلمات‌های روس است. آمریکا نیازمند مشارکت روسیه در حل این مناقشه است و نظر مسکو در این باره را محترم می‌شمارد و نظر مسکو این است که نباید حل این مسئله را به تعویق انداخت.
нужно не двигать проблему в будущее, не решая её.
اطمینان دیپلمات‌های روس از حصول توافق هسته‌ای با ایران در حال بیان شد که گزارش‌ها از ادامه اختلاف‌های طرفین بر سر چگونگی رفع تحریم‌ها و ابعاد برنامه اتمی ایران به ویژه در حوزه غنی‌سازی اورانیوم حکایت دارد. به گزارش ریا نوستی رایزنی‌های دیپلمات‌های روس و ایرانی درباره خروج اورانیوم غنی شده ایران به روسیه همچنان در جریان است، اما هیچ پیشرفتی نداشته. یوگنی ساتانوفسکی رئیس مرکز خاورمیانه در مسکو بر این باور است که توافق با ایران مشکلات منطقه را پیچیده خواهد کرد.
Эти соглашения призваны успокоить политиков, дать возможность дипломатам показать, что они не зря.
Тенха هدف این توافق التیام دردهای سیاستمداران و فرصت برای دیپلمات‌هاست تا نشان دهند بیهوده دستمزد دریافت نمی‌کنند. مسلماً این توافق مانع تلاش‌های ایران برای دستیابی به اهداف هسته‌ایش نخواهد بود. در حالی که ایران مصرانه در پی ارتقای نفوذش در منطقه است، بعید نیست که توافق هسته‌ای با این کشور قدرت‌های سنی را نیز ترغیب به دستیابی به سلاح هسته‌ای کند، زیرا مشخصاً غرب نه توانایی و نه میلی به جنگ ندارد. طبعاً تعهداتش به اسرائیل و عربستان نیز ارزشی ندارد. به نظرم ما به جنگ فراگیر منطقه‌ای نزدیک می‌شویم، هرچند این تحولات رضایت بخش نیست.
جمعه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت به دلیل اینکه توافق هسته‌ای احتمالی با ایران به نام او تمام خواهد شد، توافق بعد را نخواهد پذیرفت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین با ایران برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی این کشور در حال مذاکره هستند و دهم تیر ماه را به عنوان آخرین مهلت خود برای رسیدن به توافق نهایی تعیین کردند. این رایزنی‌ها قرار است از سه‌شنبه در وین ادامه یابد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
از کنفرانس بازنگری MPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بشنوید که هر 5 سال یک بار برگزار میشه و روز جمعه بدون دستیابی به نتیجه مشخص به پایان رسید. طرح خاورمیانه عاری از سلاح هم که به ابتکار مصر و با پشتیبانی کشورهای عربی تهیه شده بود در این کنفرانس شکست خورد. جزئیات از حسن جعفری.
کنفرانس یک ماهه بازنگری MPT که در مقر سازمان ملل برگزار می شد، شامگاه جمعه با این جملات طاووس فرخی، سفیر الجزایر و رئیس کنفرانس به پایان رسید.
I now declare the 2015 review conference of the parties to the treaty of the non-proliferation on nuclear weapons closed.
کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT هر 5 سال یک بار برگزار می‌شود. اما این کنفرانس که نهمین دوره آن به شمار می‌رفت، به وضوح با شکست به پایان رسید و هیچ سند پایانی در آن به تصویب نرسید. آمریکا و مصر هر دو یکدیگر را عامل ناکامی این کنفرانس معرفی کردند.
We have made clear throughout the process that we will not accept the efforts by some to cynically manipulate the RevCon.
روز گوتمولر دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل در این کنفرانس گفت:
A number of these states and in particular Egypt.
شماری از کشورها و مشخصا مصر حاضر نشدند قسمت‌های غیر عملی و غیر واقع گرایانه را از متن پیشنویس کنار بگذارند.
In the draft text.
اما نماینده مصر در این کنفرانس گفت که امروز روزی غم‌انگیز در تاریخ NPT است.
It is indeed a sad day for the NPT.
هاشم بدر دستیار وزیر خارجه مصر در واکنش به اظهارات نماینده آمریکا گفت:
We've heard one delegation deflecting the blame, referring specifically to Egypt.
یکی از اعضا با مذمت نادرست مشخصاً مصر را سرزنش کرد، کشوری که همکاری و انعطاف پذیری کامل خود را در این کنفرانس نشان داد. ما از این عضو می‌خواهیم که تأمل بیشتری کند و نتایج اقدام امروزش را ببیند.
To reflect more and to feel the consequences of the blockage today.
اختلاف نمایندگان آمریکا و مصر در واقع به موضوع اسرائیل باز می‌گشت. مصر با حمایت کشورهای عربی و همچنین جنبش عدم تعهد طرحی را به این کنفرانس پیشنهاد داده بود مبنی بر خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای. این طرح پیشنهاد می‌کرد که دبیرکل سازمان ملل با یا بدون حضور اسرائیل همایشی منطقه‌ای برای منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی برگزار کند. آمریکا، بریتانیا و کانادا با این طرح یا در واقع با پیشنویس تدوین شده مخالفت کردند و مانع از تصویب آن شدند. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو به رادیو فردا میگوید:
سیاست آمریکا در جانبداری از اسرائیل به خصوص در مورد برنامه‌های اتمی و داشتن بمب اتمی توسط اسرائیل با دولت اسرائیل همیشه همسو بوده. اسرائیل با وجود اینکه دارا بودن بمب اتمی رو انکار نمی‌کنه، ولی همچنان از قبول رسمی این موضوع خودداری می‌کنه. سیاست آمریکا هم در همین سوست.
در روز پایانی این کنفرانس، خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک مقام ارشد آمریکایی به اسرائیل سفر کرده است. با اینکه جزئیات این سفر اعلام نشد، اما رویترز آن را مرتبط با توافق احتمالی بر سر نشست خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای برآورد کرده بود. تلاش برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای بار نخستی نیست که مد نظر کشورهای منطقه قرار می‌گیرد. در سال 2010 هنگام برگزاری دور قبلی کنفرانس بازنگری NPT نیز شماری از کشورها کوشیدند همایشی منطقه‌ای با تمرکز بر این موضوع برگزار کنند. رضا تقی‌زاده:
تلاش‌هایی که 5 سال پیش صورت گرفت تا اسرائیل رو در کنار بقیه کسانی که میتونستن به ظرفیت اتمی در خاورمیانه نزدیک بشن، به خصوص ایران، دور میز مذاکره بگذاره، به این علت که تمرکز این گردهمایی به روی اسرائیل بود با انجام اون مخالفت کرد. البته 5 سال پیش شاید زمینه مساعدتری برای برگزاری این کنفرانس فراهم بود و حتی زمان و محل برگزاری اون هم مورد توافق ضمنی قرار گرفته بود، ولی این کنفرانس همونطور که میدونید به تعویق افتاد و این بار دولت آمریکا مصرراً با اون مخالفت میکنه، برای اینکه ظرفیت اتمی اسرائیل رو به نوعی عامل حفاظت از موجودیت این کشور میدونه، با این وجود که این ظرفیت رو رسما تا به حال نپذیرفته.
این دوره از کنفرانس بازنگری NPT یک ماه پیش در نیویورک آغاز شده بود. سخنران افتتاحیه محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه کشوری که ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد بود.
Express great concern over the acquisition of nuclear capability by Israel.
آقای ظریف در سخنرانیش به شدت از اسرائیل به خاطر زرادخانه هسته‌ای و خطری که متوجه امنیت منطقه می‌کند انتقاد کرده بود. با این حال ایران خود از سوی جامعه جهانی متهم است که بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ایش ابعاد نظامی داشته و گام‌هایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای برداشته است.
Implementation by Iran of the additional protocol would enable the agency.
از جمله در نخستین روز کنفرانس، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از ایران خواست که به نقاط هنوز مبهم در فعالیت‌های اتمی‌اش پاسخی شفاف بدهد. به هر روی معاهده NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که 45 سال پیش امضای آن نقطه عطفی مهم پدید آورد، به بازنگری نیاز دارد که بحث بر سر آن به 5 سال بعد موکول شد.
حسن جعفری گزارش می‌داد. برگردیم به ایران. دادگاه کیفری استان تهران روز شنبه اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم ضارب یک بسیجی به نام علی خلیلی را تایید کرده. قاضی این پرونده به خبرگزاری ایسنا گفته این حکم به زودی اجرا میشه. علی خلیلی تیر ماه سال 90 خورشیدی در یک درگیری خیابانی که به گفته رسانه‌های محافظه‌کار در ایران برای امر به معروف و نهی از منکر بوده، زخمی شد و روز 4 فروردین 93 درگذشت. جزئیات از رضا جمالی.
رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران روز شنبه حکم اعدام ضارب یک بسیجی به نام علی خلیلی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قاضی اصغرزاده در این باره افسود که حکم اعدام ضارب از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. علی خلیلی 25 تیر ماه 1390 در یک درگیری خیابانی زخمی شد و 4 فروردین 1393 درگذشت. پیش از این علی خلیلی از ضارب خود اعلام رضایت کرده بود، اما با مرگ او این پرونده دوباره به جریان افتاد، چرا که به اعتقاد خانواده آقای خلیلی علت مرگ فرزندشان به خاطر مشکلات و ضایعات به وجود آمده از ضرب و جهر او توسط ضارب بوده است. سال گذشته پس از برگزاری 2 دادگاه در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران، به ریاست قاضی اصغرزاده احسان شین ضارب علی خلیلی به قصاص نفس محکوم شد. علی خلیلی پیش از مرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس که صدا و تصویر آن بر روی سایت این خبرگزاری آمده، درباره شبی که منجر به جراحت شدید او شد، علت حادثه را آنچه که دفاع از ناموس خواند معرفی کرد.
دیدیم که 2-3 تا 5-6 نفر دارن دوتا خانوم رو اذیت میکنن. داشتن به زور سوار ماشینشون میکردن. من از موتور پیاده شدم و گلاویز شدیم و یه چاقوی نمیدونم از پشت بود نسار ما شد. بعد عمل تو کما بودم یک دو روز. یه هفته بعدش به هوش اومدم و یه سکته مغزی کرده بودم. خودم یه تمام خون بدنم خالی شد. من راستیتش این کاری که کردم اسمش امر معروف نمیذارم، اسمش دفاع از ناموس میذارم.
در همین حال خانواده ضارب علی خلیلی در مرداد سال گذشته به خبرگزاری مهر درباره شب حادثه گفتند که صدای باله موسیقی در خودرویی که فرزندشان در آن بوده علت درگیری و نزاع او با علی خلیلی و چند بسیجی دیگر بوده است. با این حال رسانه‌های محافظه‌کار در ایران علی خلیلی را به عنوان شهید امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنند. پس از درگذشت این بسیجی جوان، مجلس ایران کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد که به موجب آن ضمن حمایت‌های مالی و حقوقی از آمران به معروف، مجازات‌های سختی هم برای افرادی که با آنها درگیری پیدا کنند در نظر گرفته شده است.
رضا جمالی گزارش میداد. خبرهای ورزش رو هم با فریبرز غریب دنبال کنیم.
به درخواست باشگاه پرسپولیس ایران، نماینده تامل اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نظارت ورود سرخپوشان به عربستان در فرودگاه شهر ریاض حضور خواهد یافت. به نوشته خبرگزاری های داخلی، نماینده AFC در زمان ورود پرواز تیم پرسپولیس به ریاض در فرودگاه این شهر حاضر خواهد بود تا همکاری طرف عربستانی برای تسهیل ورود سرخپوشان را نظارت کند. پرسپولیس که در بازی رفت 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا هفته گذشته در تهران با 1 الهلال را شکست داده، روز سه‌شنبه این هفته در ریاض دیدار برگشت خود را مقابل این تیم برگزار خواهد کرد. تیم ملی والیبال ایران پیش از پرواز به سوی لس‌آنجلس برای حضور در رقابت‌های لیگ جهانی، امشب آخرین بازی تدارکاتیش را در شهر پراگ مقابل تیم ملی والیبال جمهوری چک برگزار خواهد کرد. ملی پوشان والیبال ایران شب گذشته در اولین بازی تدارکاتی خود در پراگ تیم ملی چک را در 3-0 شکست دادند. تیم والیبال ایران برای برگزاری 2 اول خود در لیگ جهانی مقابل آمریکا روز یکشنبه از اردوی تدارکاتی خود در پراگ عازم لس‌آنجلس می شود. تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا در چین روز شنبه مقابل تیم ویتنام در یک بازی نزدیک و 5 گیمه 2-3 شکست خورد. والیبالیست‌های بانوی ایرانی که در مرحله گروهی 1 مقابل هند و 1 برابر چین میزبان در کارنامه دارند، فردا در ادامه دور دوم با تیم ژاپن دیدار خواهند کرد. پرونده فصل جاری فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب بسته می شود. بایر مونیخ از چند هفته پیش پرچم قهرمانیش را به زمین کوبیده و امشب در زمین خودش بعد از مسابقه با تیم ماینز جشن قهرمانی برپا می کند. اما در پایین جدول 6 تیم روی لبه تیغ هستند و در خطر سقوط. تماشایی ترین بازی پایین جدول را امشب پادرمون با اشتوتگارت تیم‌های 18 و 16 هم برگزار می‌کنند. و فصل جاری لالیگای اسپانیا هم امشب با برگزاری دیدارهای هفته 38 به پایان می‌رسد. در لالیگا بارسلونا هفته پیش قهرمانیش قطعی شد و رئال مادرید هم در مکان دوم نایب قهرمان شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 19:30 دقیقه ایران. امیدواریم که همچنان بتونید با ما باشید. بریم سراغ خبرها. مینا بهارمست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. یک هواپیما که ایران میگوید حامل 20 تن کمک بشر دوستانه برای یمن بوده، اجازه نیافت روز شنبه در فرودگاه جیبوتی به زمین بنشیند و مجبور به بازگشت شد. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، به خبرگزاری‌های ایران گفته است علت جلوگیری از فرود این هواپیما هماهنگ نکردن قبلی با وزارت خارجه جیبوتی بوده است. او افزوده که پرواز این هواپیما با برنامه غذایی سازمان ملل هماهنگ شده بود، اما جیبوتی گفته است که این هماهنگی باید با وزارت خارجه این کشور انجام می‌شده. به گفته رئیس سازمان امداد هلال احمر، این هواپیما پس از بازگشت در بندر چابهار فرود آمده تا با رایزنی‌های وزارت خارجه ایران با جیبوتی برای پرواز مجدد مجوز بگیرد. ایران اخیراً کوشید دو هواپیما را که به گفته ایران حامل کمک‌های بشردوستانه بود به فرودگاه صنعا در یمن بفرستد، اما جنگنده‌های عربستان مانع از فرود آنها در این فرودگاه شدند. مقام‌های سازمان ملل می‌گویند که محمولی کشتی ایران شاهد برای یمن در حال تخلیه در بندر جیبوتی است. مقام‌های ایران گفتند که کشتی ایران شاهد حامل 2500 تن آرد، برنج، کنسرو، دارو و بطری آب و چادر برای یمن است. سخنگوی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل گفته است که این کمک‌ها پس از تخلیه در جیبوتی به یمن منتقل خواهد شد. فرماندهان ارتش عراق میگویند نیروهای این کشور شهر حسیبه را در شرق شهر رمادی از نیروهای خلافت اسلامی داعش پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این شهر در 7 کیلومتری رمادی قرار دارد که هفته گذشته به تصرف داعش درآمد. عشایر مستقر در این منطقه نیز در جنگ بر سر شهر حسیبه شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری رویته، سطح شبه نظامی شیعه و واحدهای نظامی عراق روز شنبه به سوی رمادی پیشروی کردند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروی هوایی اطلاع به رهبری این کشور از روز جمعه 22 حمله به مواضع نیروهای گروهی خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه انجام داده. به گزارش خبرگزاری رویتر، 4 حمله هوایی به مواضع داعش در نزدیکی شهر رمادی صورت گرفته.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. اینجا رادیو فرداست، این مجله شامگاهی ماست که بخش آخر این برنامه رو خواهید شنید. تا حدود 25 دقیقه آینده میتونید برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. این هفته تهیه کننده این برنامه حمید فاطمی هست. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. ما با شما خداحافظی میکنیم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. هفته گذشته وبسایت کلمه خبری منتشر کرد دایر بر کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ناجا، که به نوشته این سایت پای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین ناجا را نیز به میان آورده است. سرتیپ احمدی مقدم در اسفند ماه 1393 و زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود. وبسایت کلمه حتی از بازداشت 2 روزه آقای احمدی مقدم خبر داده و نوشته است که علاوه بر او دست کم پای 12 نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا، از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد، در این پرونده در میان است. سرتیپ قنبرپور از مهر ماه 1388 توسط آقای احمدی مقدم به ریاست بنیاد تعاون ناجا منصوب شد و تا فروردین سال گذشته در این سمت باقی بود. به نوشته کلمه حتی زمزمه هایی در خصوص ارتباط محمد باقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده مطرح است. اما به تعبیر همین سایت نوعی خندق اطلاعاتی در اطراف این پرونده ایجاد شده تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند. بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگترین مجموعه ها یا هلدینگ های اقتصادی شبه دولتی ایران است. این مجموعه در زمینه های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می کند. و اما ماجرای اتهام فساد مالی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران چیست؟ فعالیت بنیادهای نظیر بنیاد تعاون ناجا در اقتصاد کشور چه تأثیراتی دارد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با دو مهمان این برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته ایم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس. آقای علیجانی، وبسایت کلمه هفته گذشته از عزل سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم از فرماندهی نیروی انتظامی به دلیل فساد مالی و حتی از دو روز بازداشت او خبر داد و اشاره هم به احتمال ارتباط محمد باقر قالیباف شهردار تهران با این پرونده داشته است. این خبر البته از سوی منابع دیگه تایید نشده، ولی جای تأمل داره که خبر به این مهمی از سوی هیچ منبع و مرجعی تکذیب هم نشده است. ارزیابی شما از این خبر چیست آقای علیجانی؟
متاسفانه اینقدر خبرهای فساد مالی و دستگیری مسئولین رده بالای کشور زیاد شده که شاید اون حس کنجکاوی و حتی حس اخلاقی بسیاری از شهروندان ایرانی هم کاهش پیدا کرده. البته این خبر از مدت ها پیش، شاید بیش از یک ماه و نیم پیش، در محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران شنیده می شد و ابعادش رو هم خوب بزرگتر از این مسئله می دیدن. یعنی یک طرف این ماجرا در نیروی انتظامی ناجاست، یک طرفش در شهرداریه که به هر حال بعد از شهردار شدن آقای قالیباف، ایشون بیش از شاید 150 نفر از سرداران نیرو انتظامی رو وارد شهرداری کردن و همچنین شنیده هایی هم وجود داره که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستن. بران اینها در محافل سیاسی رسانی تهران شنیده میشه. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتن که با وسیله سنگین آزاد میشن و ایشون به ابوظبی فرار میکنن. پسر آقای اژه‌ای هم گفته میشود در این پرونده هستن که متواری‌ان و پسر برادر ایشون در زندان بودن که ایشون هم آزاد میشن و باز هم شایع است در تهران که اینها به ابوظبی فرار کردن. به هر حال یک پرونده بسیار وسیع است و چون آقای قالیباف خودش رو مرتباً به بیت آقای خامنه‌ای و به ویژه آقای مشتبه خامنه‌ای وصف میکنه و میگوید که من از اونجا مرتبط هستم و دستور میگیرم، به هر حال وزارت اطلاعات ظاهراً وارد این پرونده شده و اسناد و مدارک کافی رو گردآوری کرده، به بیت برده و آقای خامنه‌ای هم ظاهراً چون اسم فرزندشون هم آمده و اینها خودشون رو وصف میکردن، دستور رسیدگی ویژه به بازرسی بیت داده و خب پرونده بیخ پیدا کرده و آقای احمدی مقدم، پسر آقای احمدی مقدم، بازداشت شده و خود ایشون هم حالا چند روز که هنوز هم تحت نظر هستن. علاوه این که باز هم شنیده میشه که رئیس دفتر آقای احمدی مقدم هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل تحت بازجویی هستند. حالا ما اینها رو چون هیچ کدوم منبع مستقل و موثقی تایید نمیکنه و خب قابل راستی آزمایی هم نیست به دقت، ولی به هر حال چون رسانه ها در ایران آزاد نیستن و نمیتونن پیگیری بکنن، نمیتونن ابعاد مسئله رو در بیارن. اما همونطور که شما در مقدمه فرمودین، به علت این که اصل ماجرا تکذیب نشده می شود یه مدار وارد خود موضوع شد. یعنی به هر حال تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یک چیزکی هست. گاهی اوقات هم بعدن معلوم میشه که حتی اون شنیده ها در واقع نوک کوه یخیست که بیرون آمده و ابعاد مسئله بزرگتر از اینه. خب این یه مدار به این برمیگرده که بنیاد تعاون ناجا در کنار 3-4 به اصطلاح ابر شرکت در کنار 3-4 بنیاد سرمایه‌های زیادی دارن و بخش مهمی از اقتصاد کشور رو تحت تاثیر قرار میدن، در کنار شرکت‌های مختلف سپاه، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفین. اینها به اصطلاح ابر شرکت‌هایی هستن که به علت ارتباط و اتصالشون به قدرت غیر پاسخگو در ایران تو اقتصاد هم غیر پاسخگو هستن، به ویژه اونهایی که خب به قول آقای روحانی اصلا هم دستشون باشه، نیروی امنیتی باشن، انتظامی باشن، اطلاعاتی باشن، خب به حضورشون در اقتصاد تلاطم اقتصادی رو بیشتر میکنه، بخش خصوصی رو بیرون میکنه و جدا از استفاده از رانت‌های دولتی و حتی اتصال به قدرت‌های انتصابی و غیر پاسخگو، چون به اصطلاح دستبند و اسلحه هم دارن، میتونن اقتصاد کشور رو بیش از پیش مورد تاخت و تاز قرار بدن که میشود در ادامه به ابعاد دیگری از ماجرا هم پرداخت.
آقای علیجانی، پیش از اینکه برسیم به فعالیت بنیاد تعاون ناجا، یک سوال دیگه از شما داشتم در ارتباط با اون چه که بیان کردید. به اعتقاد شما دلیل اینکه رسیدگی به این پرونده ها الان جریان پیدا کرده چیه؟ آیا مسائل داخلی و جناحیه یا احتمالاً مثلا زورآزمایی دولت آقای روحانی است با جناح‌های مقابل یا دلایل دیگری به نظر شما میرسه؟
میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، البته اینو همه گمان زنی است. شکل یه مقدار بدبینانش این که این جنگ مافیاهای اقتصادی است، یعنی سپاه آمد برادران افراشته رو که گویی با یاسر هاشمی هم ارتباطایی داشتن به لحاظ مالی دستگیر کرد، حالا مثلا جناهای دیگه هم مقابله به مصر میکنن. خوب در ایران متاسفانه به علت اینکه منافع ملی مطرح نیست و سقوط اخلاقی هم صورت گرفته، حتی گاهی اوقات بین شرکت‌های اقتصادی سپاه و وزارت اطلاعات رقابت‌های عجیبی وجود داره. من حتی شنیدم که اینها در مرحله تحریم گاهی اوقات شرکت‌های همدیگه رو لو می‌دادن که بره تو تحریم. وقتی چون این سقوط اخلاقی در کشور صورت بگیره، ما در مذاکرات هسته‌ای هم می‌بینیم جریان‌هایی که حالا یا مافیای اقتصادی هستن که از تحریم‌ها سود می‌برن، یا جریان‌هایی هستن که در رقابت با دولت حاضرن منافع ملی کل کشور رو تحت تاخت و تازشون قرار بدن، اخلال میکنن. این سابقه دیرینه دارن، ولی شکل یه مدار میشه مثلا نرمتر و خوشبینانه تری هم دید که برحال خود به خودی این ماجرا لو رفته و دولت هم که میدونه که بزرگترین ضعف جریان راست افراطی بخش اقتصادیش هست نه بخش سیاسیش که مورد حمایت شدید بیت و نیروهای نظامی امنیتی هست، وارد این نقطه ضعف شده و به قول معروف پای زخمی جریان مقابل رو گرفته و میخواد ضربه فنیش بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خاوند، نظر شما در مورد تأثیر فعالیت‌های اقتصادی و مالی بنیادهایی مثل همین بنیاد تعاون ناجا، تأثیرش در اقتصاد ایران چیه؟
اگر اجازه بدین من روی یک نکته تاکید بکنم، به خاطر اینکه ویژگی این مسئله مداخله نظامی ها در امور اقتصادی تا اندازه روشن بشه. این رو باید دونست که حضور نظامی ها در فعالیت های اقتصادی فقط و فقط مختص ایران نیست، یک پدیده ای به خصوص جهان سومی است. در بخش بزرگی از کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا، آسیا، نظامی ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با اون بر اقتصاد چنگ انداختند. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی ها که اویاک هست هنوز هم فعالیت های زیادی داره که البته دولت آقای اردوغان در صدد محدود کردن اوناست. در مصر مثلا این نظامی ها 60 سالی هست که بنگاهداری میکنن. در پاکستان نظامی ها حضور زیادی دارن. در ایران هم نظامی ها از همین بنیاد تعاون ناجا گرفته تا سپاه پاسداران و همین مسئله ناجایی که شما بهش اشاره کردین، این میبینیم که در تمام بخش ها از راهسازی گرفته تا بانکداری، توریسم، داروسازی و عرصه هایی مثل نفت و گاز، این شرکت های وابسته به نظامی ها فعالیت میکنند. در مورد تأثیری که این مسئله روی اقتصاد کشور میتونه داشته باشه، یک نگاه بدبینانه میشه به این قضیه کرد و یک نگاه خوشبینانه. نگاه بدبینانه همون نکاتی است که آقای علیجانی مطرح کردن و درست هم هست. حضور این همه شرکت و این هلدینگ های عظیم در اختیار نظامی ها باعث میشه که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا بکنه. اینا رقیب بخش خصوصی میشن و نکات کلیدی اقتصادی در اختیار اینها قرار میگیره. ولی اگر نگاه خوشبینانه تری بخوایم به این قضیه بندازیم، میشه گفت که البته من این رو با اما و چراهای زیادی مطرح میکنم چون مسئله خیلی حساسه، میشه گفت که به هر حال در این کشورها اینها به تدریج به نوعی وارد به اصطلاح مدارهای اقتصادی ملی و به خصوص بین المللی میشن. از جمله همین ناجایی که شما بهش اشاره میکنین، با توجه به این که در حال حاضر سهم بسیار زیادی داره در هتلداری، در صنایع داروسازی، در حمل و نقل و در بسیاری دیگر از عرصه ها، به هر حال برخلاف گفته اونهایی که میگویند مسلمن اینها از تحریم دفاع میکنند، من به نوعی به این نتیجه میرسم که چون اینها منافع عظیمی دارند، دلیل نداره که از تحریم اینها استفاده بکنند، سود ببرند. برعکس، وقتی که اینا میبینن که مثلا چون در عرصه بانکداری این همه فعالیت گسترده دارند، وقتی که مسئله تحریم مطرح میشه و پولهای ارتباطی بین نظام بانکی ایران با نظامهای بین‌المللی بانکی قطع میشه، طبعا اینها هم ضرر میکنند. و به هر حال اینها خواه ناخواه به نوعی ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی کشیده میشن و شاید، عرض میکنم شاید، این در تحلیل نهایی بتونه تغییراتی رو در رابطه قدرت ها و در نگاه اینها به مسائل ایران و به روابط بین‌المللی به وجود بیاره.
آقای خاوند، می‌بینیم که عملاً هیچ بخش مهمی از اقتصاد کشور نیست که این بنیاد و همچنین بنیادهای دیگری مثل تعاون سپاه و آستان قدس رضوی در اونها وارد نباشند، به خصوص که این بنیادها متکی به قوه قهریه و اسلحه و زندان هم هستند. بنابراین سوال من این هست که چه جایی برای رشد بخش خصوصی باقی میمونه و اصولاً این گونه بنیادها فعالیتشون به نفع فعالیت‌های اقتصادی کشور اونطوری که خودشون و گردانندگانشون میگویند یا خیر؟
ببینین، یک جنبه قضیه طبعاً مسائل و موانعی هست که این نهادهای نظامی برای فعالیت اقتصادی در ایران به وجود میارن. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین هاست که بهش میگن شبکه خاکستری، که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمیدن، بر همه متغیرهای اقتصادی کشورم تأثیر میذارن. این شبکه احتمالاً حدود 110 تا 130 بنیاد و نهاد رو در بر میگیره، بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور رو در اختیار داره، در بسیاری موارد مالیات و به روایتی حتی پول آب و برق خودش رو نمیپردازه و در عوض از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی و سایر راندهای دولتی از اولویت برخورداره. و اینها همونطور که عرض کردم طبعا دامنه فعالیت بخش خصوصی رو هم کم میکنن، رقیب بخش خصوصی هستند. منتها مسئله به این برمیگرده که به هر حال اینها صاحب قدرتند و نسل تازه‌ای از مدیران در بین اینها پیدا میشن که با نسل حدود 30-35 سال پیش یا 20 سال پیش متفاوتند. اینها اغلب به زبانهای خارجی تسلط دارند، با مسائل اقتصادی بین‌المللی آشنا هستند. و ما اگر به موارد کشورهای دیگه نگاه کنیم، مثلا چین، شما فکر میکنین که در چین این جهش اقتصادی تا اندازه زیادی در ارتباط با نیروهای صاحب نفوذ وابسته به حزب کمونیست شکل گرفتند و همین الان هم بخش بزرگی از اقتصاد چین در دست میلیونرهایی هست که سرود انترناسیونال میخونن در کنگره حزب کمونیست چین و میلیاردر هم هستند و بخش بزرگی از منافع رو در دست دارن، ولی در همون حال چون منافع خودشون مطرحه به منافع اقتصادی چین هم خدمت میکنند. و همونطور که حضورتون عرض کردم با این جمله تموم میکنم، این اگر نگاه مثبتی باشه، این امیدواری هست که شاید اینها هم بتونن در چارچوب مناسبات جدید و منافع خاص خودشون ضمن خدمت کردن به منافع خودشون تا اندازه‌ای در راستای منافع ایران هم قدم بردارند، از طریق سرعت بخشیدن به فرایند ادغام ایران در اقتصاد بین المللی و از اینکه با این ادغام تا اندازه‌ای از اون عقاید ایدئولوژیک و سیاسی قبلی خودشون مجبور بشن صرف نظر بکنند.
آقای علی جانی، نظر شما در این باره چی هست؟
من فکر میکنم اگر این مسئله حضور نظامی ها در اقتصاد رو که آقای خاوند فرمودن بخوام بررسی بکنیم، از زاویه سیاسی و فسادشون رو بررسی بکنیم، یک سری مشکلات ساختاری داریم، یک سری مشکلات مقطعی. چند مورد ساختاری هست. یکیش این هست که اینا عموماً یعنی نیروی انتظامی سپاه، اطلاعات سپاه، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، اینا متصل به بخش غیر پاسخگوی نظام مستقر قدرت در ایران هستند. یعنی از ولایت فقیه بگیرین تا امام جمعه یک شهر، در حول و حوش اینا خوب شرکت‌های بزرگ، محافل نهادهای اقتصادی و وجود داره. تمامی اینها از بودجه عمومی استفاده میکنن، اما برنامه دولت رو نمیپذیرن، نظارت دولت هم نمیپذیرن. همونطور که آقای خوبم فرمودن، نه تنها مالیات نمیدن، حتی پول آب برقشون رو هم مأموره که میره قطع بکنه آب برقشون رو میگیرن و کتک میزنن در بعضی موارد. البته به هر حال یعنی یه بخش مهمی از اقتصاد کشور از منابع عمومی بهره میبره، ولی نظارت عمومی رو نمیپذیره، برنامه‌ریزی رو نمیپذیره. این مشکل ساختاری هست، ربطی به اینکه کدوم دولت هم سرکار بشه نداره. باز هم مشکل ساختاری بعدی این هست که روحانیت بعد از انقلاب به تدریج دست بالا رو در قدرت گرفته. به اصطلاح فرهنگ روحانیت در اقتصاد، حتی به اصطلاح پاک دست‌ترین مراجع هم نوعی مبتنی بر اعتماد نه انضباط. یعنی در بیت مراجع بزرگ هم اگر خودشون آزاداشون انسان‌های سالم و پاکی بودن، اقتصاد بیتشون هم سالم بود، و اگر نبودن مثلا فرزندانشون یا اعضای بیتشون، اقتصادشون ناسالم بوده. حالا همین فرهنگ، یعنی فرهنگ مبتنی بر اعتماد نه انضباط، وارد ساخت قدرت شده. آقای مهم‌فرد به عنوان اولین رئیس سازمان برنامه بودجه در خاطراتشون که در ایران فردا چاپ شد گفت که مرحوم رجایی که نخست وزیر بود، اساسا ایشون به فرهنگ بیت المال معتقد بود، به برنامه بودجه و اینها خیلی معتقد نبود. معتقد بود که خب بایستی همه سرمایه‌های منابع درآمدی بریزه یه جا به اسم بیت المال، هر وزیری بیاد هر چقدر نیاز داره برداره ببره. دقیقاً یه فرهنگی که در دید روحانیت هست. یه مشکل ساختاری دیگه فقدان آزادی مطبوعات هست، یعنی نظارت جامعه مدنی و افکار عمومی. یک مشکل ساختاری دیگه بودجه‌های امنیتی سری هست. یه مشکل ساختاری دیگه این هست که اساساً همه جریان جناح‌های سیاسی در اون سیستم به نوعی خرج فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتیشون رو به نحوی از منابع عمومی تامین می‌کنن. یعنی اینها ساختاریه. یکی دو تا عامل موردی هم هست که به ویژه در دولت احمدی نژاد و به خصوص در دوره دومش اتفاق افتاد. یک افزایش قیمت نفت بود که خودی که سرمایه عظیمی رو وارد یک کشور کرد که به این فساد بیشتر میدون داد. و مسئله بعدی که بازم موردی بود، تقلبی بود که در سال 88 شد و نظام سیاسی به نظر من بیش از پیش دچار فروپاشی اخلاقی شد. یعنی خود آقایون این بالایی ها میدونستن چی کار کردن. وقتی که آقای احمدی نژاد 11 روز قهر میکنه از آقای خامنه‌ای، این دیگه آقای خامنه‌ای، اون خامنه‌ای قبلا تو ذهن آقای احمدی نژاد نیست، میدونه که آقای خامنه‌ای هم تخلف اخلاقی کرده. من شدت شتاب فساد بعد از سال 88 یه مقدار به این فروپاشی اخلاقی هم نسبت میدم، ولی در هر حال به نظر میرسه رویای آقای خامنه‌ای که فکر میکرد اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور رو به دست بچه حزب اللهی‌های ارزشی بده، ما میتونیم به اصطلاح پیش بریم، به مثلا ژاپن اسلامی برسیم، این رویا شکست خورد. یعنی نزدیکترین دولت به آقای خامنه‌ای، فاسدترین دولت در اومد. حالا در رابطه با فعالیت های اقتصادی نظامی ها هم و اصلا کلن فعالیت های اینها، این نهادهای نظامی در بخش های مختلفی فعالیت میکنن. مثلا قرارگاه خاتم که بیشتر کارهای عمرانی میکنه، این مثلا با قرارگاه عماریون که مسئول سرکوب جنبش های خیابانی هست متفاوته، یا با سپاه قدس متفاوته. اون بخشایی از نظامی ها که از تحریم ها و فروش نفت، چون میدونی یکی از اتهامات همین پرونده فروش نفتی است که آقای احمدی نژاد به آقای احمدی مقدم داده. آقای احمدی مقدم بچه بسیار نارمک است و به اصطلاح بچه محل آقای احمدی نژاده و اعتماد زیادی هم ایشون داشته و یه بخشی از فروش نفت رو به ایشون داده. یعنی اصلا این چیز شگفت انگیز که فروش نفت رو مثلا نیروی انتظامی پلیس یک کشور بره انجام بده. حالا یه بخشی از این فساد برنگشتن این هست. به هر حال نظامیایی که وارد اقتصاد شدن، یه بخشیشون حتی کارهای عمرانی میکنن، میتونن همونطور که خواهند اشاره کردن سهیم بشن در توسعه کشور، ولی توسعه اقتدارگرایانه، ولی یه بخشیشون از تحریم ها سود بردن و اینها مافیاهایی هستن که خیلی با مذاکرات موافق نیستن. به هر حال الان به نظرم میرسه که دولت وظیفش این هست که اگر زورش در عرصه سیاست به نظام امنیتی ها نمیرسه، علارغم که باید تلاش بکنه و سستی دولت در این قسمت قابل انتقاد هست، ولی در اقتصاد دولت میتونه به این بخشا فشار بیاره و نقطه ضعفشون هست. در کل ساختار قدرت هم در ایران ای کاش به جای این گفتمان دشمن ستیزی که میخواهد مشروعیت نظام رو در مثلا محور مقاومت و دفاع، مثلا حمله به صهیونیسم و دفاع مثلا از مردم منطقه یا اسلام و مسلمین بدونه، ای کاش این گفتمان میرفت به سمت یک نوع جاه طلبی اقتصادی در رفاه کشور، سربلندی اقتصادی کشور. این گفتمان میتونست حتی این بخشای نظامی رو هم درگیر توسعه بکنه و در بعضی از کشورها این نهادهایی که مالکیت عمومی داشتن، ضمن این که بهره‌مندی های شخصی هم به صاحبان اون وقتش رسوندن، ولی تونستن در مسیر توسعه همراه باشن و حداقل یه توسعه اقتدارگرا رو پیش ببرن، که متاسفانه ما در ایران از همه چیز نوع بنجولش نصیبمون میشه. یعنی نظامیا تو اقتصاد اومدن و به جای یه نوع توسعه اقتدارگرا ما شاهد نوعی فساد هستیم.
بسیار خوب، وقتمون رو به پایان، سوالات زیادی هنوز باقی است، ولی به نتیجه گیری برسیم. آقای خاوند، جمع‌بندی شما از این مطالب و فعالیت این گونه بنیادها چیه؟
اراده متاسفانه در عرصه سیاسی تا به حال دیده نشده برای اینکه جلوی فعالیت‌های این بنیادها، این نهادها گرفته بشه. ما میبینیم که نمایندگان بخش خصوصی واقعی ایران شکایت میکنند از تسلط انبوه این نهادها و به خصوص نظامی ها در عرصه اقتصادی ایران و میگویند اینها دامنه حضور بخش خصوصی رو تنگ میکنند. به عنوان یک گام واقع بینانه میشه گفت که اگر دولت روحانی بتواند دست کم کاری بکنه که این حضور زمینه توسعه بخش خصوصی رو زیر پرسش نبره، خودش اقدام مثبتی است. ولی متاسفانه تا به حال من اقدام مشخص و ابتکار خیلی روشنی رو در این زمینه از طرف آقای روحانی ندیدم.
آقای علیجانی، کلام آخر با شماست. جمع‌بندی شما از این مطالب چیست؟
هرچند شاید خواسته آقای خاوند واقع بینانه تر از خواسته من باشه، اما من با توجه به تجربه عقب راندن وزارت اطلاعات در دوره آقای خاتمی از حوزه اقتصادی، همچنان امیدوارم که حداقل در این مسیر حرکت بشه. ما سه تا تجربه منفی داریم: تجربه گروگانگیری، تجربه جنگ و تجربه منازعه هستی. اگر اولی رو روشن فکران متوهم انجام دادن در درون قدرت، دومی و سومی رو امنیتی نظامی ها کردن و نظامی ها کردن. به نظر میرسه که آقای روحانی بایستی حداقل به این سمت بره که پای نظامی ها رو از ماجرای هستی و به ویژه از سیاست های منطقه‌ای ایران در عراق، در سوریه، در یمن از سپاه قدس بگیره، اینا رو عقب بزنه، در حوزه اقتصاد هم عقب بزنه و حداقل اینها رو وارد یک رقابت سالم بکنه که نتوانن از رانت نظامی بودنشون در اقتصاد بهره بگیرن.
قدرت این کار رو دارد دولت آقای روحانی فکر میکنی؟
ببینید، در مجلس من نمونه ای که امیدوارم بکنه این که وقتی فشار اقتصادی زیاد هست، زمزمه این که اینها هم باید مالیات بپردازن شنیده میشه. بنابراین از منظر اقتصادی ایشون میتونه فشار بیاره، کشور درآمدش بسیار محدود، اینها در پرداخت یارانه ها هم مشکل دارن. از منظر اقتصادی هم مبارزه با فساد، هم منضبط کردن اینها و هم کاهش بودجه هاشون از نظر من امکان پذیره، ولی این سخت‌تر از حتی رفع حصر از رهبران جنبش سبز، سخت‌تر از آزادی زندانیان سیاسی که اون هم حق به اصطلاح جامعه مدنی است. آقای روحانی به پشتوانه اینهاست که میتونه به اصطلاح وارد یه مدار تنافکشی اقتصادی با بخش‌های قدرتمند سیاسی هم بشه.
سپاسگزارم آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس. به پایان این برنامه دیدگاه ها رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزارم و برایتان تندرستی و شادمانی آرزو می‌کنم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.